ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا شنوید. دادستان قم میگوید برای 4 نفر از منتشر کنندگان ویدیوی مربوط به درگیری یک طلبه با یک زن دستگیر شدند. یک کشتی باری توسط افراد مسلح در سواحل سومالی روبوده شد. و آزمایش دریایی روسیه، چین و ایران در دریای عمان آغاز شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. رضا جمالی هستم. حسن غریب دادستان قم از دستگیری 4 نفر به اتهام انتشار ویدیویی مربوط به درگیری لفظی یک طلبه با یک زن خبر داده و افزوده که 3 نفر از بازداشت شدگان پس از تفهیم اتهام با صدور قرار تأمین قانونی روانه زندان شدند. دادستان قم به هویت این افراد و شغل آنها اشاره‌ای نکرد، اما آنها را متهم کرد که به ارسال تصاویر به خارج از کشور اقدام کردند. تصاویر دوربین‌های مداربسته یک مرکز درمانی که یک فرد معمم را در حال فیلم برداری از یک زن و نوزادی که در آغوش داشت نشان می‌داد، نخستین بار توسط شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال منتشر شد و در روزهای گذشته واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی در پی داشته است. یک آژانس نظارتی بریتانیا و شرکت امنیت دریایی آمبری اعلام کردند که بر پایه گزارش‌ها چندین نفر پس از سوار شدن به یک کشتی باری در سواحل سومالی کنترل آن را به دست گرفتند. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز سه‌شنبه خبر داد که این حادثه در 600 مایلی شرق موگادیشو پایتخت سومالی رخ داده است. این آژانس در بیانیه اعلام کرد که افراد غیر مجاز اکنون کنترل کشتی را در اختیار دارند. شرکت امنیت دریایی آمبری میگوید که 20 فرد مسلح به یک کشتی فله بر با پرچم بنگلادش یورش بردند و وارد آن شدند. بر اساس این گزارش، این کشتی از موزامبیک به سمت امارات متحده عربی در حرکت بوده است. اما به گفته رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در حال حاضر 1,800,000 نفر در ایران برای کسب درآمد هیچ راه حلی ندارند. بیش از 4 دهه است که از عمر حکومت جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد، اما حکومتی که از ابتدا با شعار کمک به محرومان به قدرت رسید، نه تنها تاکنون موفقیتی در محو فقر نداشته، بلکه حتی ابعاد گسترده‌تری به این معضل اجتماعی داده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی گفت در حال حاضر 1,800,000 نفر در 2020 محله زندگی می کنند که برای کسب درآمد هیچ راه حلی ندارند و حتما باید مورد حمایت قرار بگیرند، چرا که به دلایلی از جمله معلولیت امکان این که درآمد مستقلی داشته باشند را ندارند. به گزارش ایلنا، علی آقا محمدی افزود علاوه بر این جمعیت 1,800,000 نفری، 5,000,000 نفر در این محلات سکونت دارند که برای کسب درآمد باید توانمند شوند. به گفته وی، فرزندان برخی از این سرپرست‌های خانوار در حال تحصیل هستند، اما برای شرکت فرزندان این افراد در کلاس‌های کنکور باید کمک‌هایی صورت بگیرد و فرزندان برخی از این افراد بازمانده از تحصیل هستند و باید کمک شوند تا به تحصیل برگردند. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در تشریح مسائل مرتبط با فقر روزافزونی که جامعه ایران با آن دست و گریبان است، به رادیو فردا چنین میگوید.
نکته اساسیش اینه که خب به باور من، به برداشت من از صحبت‌های عضو اقتصادی دفتر رهبری، اینه که 1,800,000 سرپرست خانوار منظورشون هست و 1,800,000 سرپرست خانوار یعنی یک چیزی حدود 6,000,000 نفر که میتونن زیر مجموعه اینها باشن، در مجموعه زیر مجموعه سرپرستان خانوار و این مشکل رو دارن. این 1,800,000 نفر نمیتوانن کاری داشته باشن و درآمدی کسب کنن و قاعدتا خانواده اونها هم محروم هستن از بسیاری از اتفاقات، از بسیاری از نیازهای اولیه زندگی. ولی داستان اینه که قرار بود جمهوری اسلامی برای اینها، برای حل مشکلات اینها و مسائل اینچنینی، یک مجموعه به اسم کمیته امداد کمک رسانی بکنه. اما امروز شاهد هستیم اعلام میشه خط فقر در تهران، یا همون بهتره بگیم بحث حداقل هزینه سبدی معیشتی در تهران به 32 میلیون تومان رسیده. اوریج یا متوسط کشوریش بیش از 25 میلیون تومان، بین 25 تا 28 میلیون تومان داره برآورد میشه. و اون کمیته قضایی که به اسم مستضعفان و فقرا ایجاد شده، کمیته امداد امام خمینی، اون در نهایت بیشترین کمکی که به خانوارها میکنه و به افراد میکنه زیر 2 میلیون تومان هست و در بسیاری موارد زیر 1 میلیون تومان است. بنابراین ما اگر قرار بدهیم میزان کمکی که این مجموعه میکنه با میزان و حداقل نیازمندی های روزانه این افراد، میبینیم که بود و نبود اون مجموعه برای مردم حداقل فرقی نداره. و نکته تأسف بار در این موضوع اینه که این روند ادامه خواهد داشت، این افراد اضافه خواهند شد، چون شاخص های اقتصادی که نهادهای رسمی همین دولت جمهوری اسلامی منتشر میکنه نشان میده که در ماها و سالهای پیش رو وضعیت اقتصادی کشور و متعاقب اون معیشت مردم بسیار بسیار بدتر خواهد بود و باید منتظر بحرانهای عمیق اجتماعی و اقتصادی باشیم.
نرخ تورم، نرخ بیکاری و شاخص فلاکت سه مؤلفی هستند که آمار نشان می‌دهند دست کم در 5 سال گذشته به جای بهبود رو به زوال رفتند. قرداد امسال مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی رسمی اعلام کرد که خط فقر در ایران در 2 سال گذشته حدود 65% رشد کرده است. بر اساس اعلام این نهاد حکومتی نرخ فقر طی 1 دهه جمعیتی در حدود 11 میلیون نفر را به زیر خط فقر کشور کشانده است. پس از آن وبسایت خبری جماران به نقل از فرشاد مؤمنی اقتصاددان نوشت که از هر 3 ایرانی تقریبا 1 نفر به معنای مطلق فقیر است. فرشاد مؤمنی این موضوع را با استناد به گزارش‌های مرکز آمار اعلام کرد و گفت که برای اولین بار در تاریخ اقتصادی 100 سال گذشته ایران دوره زمانی دو برابر شدن اندازه جمعیت فقیر در ایران به کمتر از 3 سال رسیده است. هرچند در همین زمان و با فقیرتر شدن مردم ایران، گروهی اندک که اغلب ذینفعان و وابستگان به نهادهای قدرت و ثروت هستند، بر میزان دارایی و ثروتشان افزوده شده است. فقر مؤلفه است که با حضورش در جامعه باید انتظار ناهنجاری‌های دیگر اجتماعی را نیز داشت. یک مقام دادگستری تهران روز شنبه 4 آذر ماه اعلام کرد برای اولین بار در تهران بیشترین محکومان و متهمان در زندان‌های سه‌گانه تهران سارقین هستند، در حالی که قبلاً این جایگاه در اختیار محکومان مواد مخدر بوده است. همان گونه که بدیهی به شمار می رود، مقامات پلیس و قوه قضاییه در سالهای گذشته بارها عامل اصلی افزایش سرقت را فقر اعلام کردند.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
اما روز سه‌شنبه رزمایش مشترک دریایی با شرکت روسیه، چین و ایران در دریای عمان آغاز شد. در این رزمایش کمربند امنیت دریایی 2024 نام دارد، بیش از 20 ناو جنگی چین، روسیه و ایران مجهز به موشک‌های هدایت شونده و هلیکوپتر شرکت کردند. در این مانور دریایی که تا روز جمعه ادامه خواهد داشت، نمایندگان آذربایجان، قزاقستان، عمان، پاکستان و آفریقای جنوبی هم به عنوان ناظر شرکت کردند. رزمایش هفته جاری 4مین مانور دریایی مشترک میان ایران، روسیه و چین است. دادستان کل سوئیس اعلام کرد که رفعت اسد، ماموی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، به طور غیابی در این کشور محاکمه خواهد شد. دادستان کل سوئیس روز سه‌شنبه اتهام رفعت اسد، برادر کوچکتر حافظ اسد، را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت از طریق صدور دستور قتل و شکنجه و بازداشت غیرقانونی در فوریه سال 1982 اعلام کرد. دادگاه فدرال سوئیس در اوت 2023 حکم بازداشت بین‌المللی رفعت اسد را صادر کرده بود. این پرونده مربوط است به اقدامات او برای از بین بردن اپوزیسیون اسلامگرای این کشور. او در سال 1982 معاونت ریاست جمهوری سوریه را بر عهده داشت. و موزه پیکاسو در پاریس که مهمترین کلکسیون آثار این استاد نقاش قرن 20 را در خود جای داده، از امروز آثاری کاملا متفاوت را برای ادای احترام به فرانسوا ژیلو، نقاش و شریک زندگی سابق پیکاسو، به نمایش گذاشته است. بیشتر می‌شنویم از مصطفی خلجی.
مجموعه جدیدی که از امروز در موزه پیکاسو پاریس به نمایش گذاشته شده شامل 400 اثر است که در 22 سالن در 3 طبقه از این موزه قرار دارند. تعدادی از این آثار به طور مرتب در سالهای اخیر به ویژه در سال 2023 که 50مین سالگرد درگذشت این نقاش اسپانیایی بود به موزه های دیگر به امانت داده شده بود. به همین دلیل سسیل دوبره مدیر موزه پیکاسو در پاریس برگزاری نمایشگاه کنونی را نوعی بازگشت به خانه توصیف کرده است. اما بخشی از این آثار به طور کامل به فرانسواز ژیلو نقاش فرانسوی آمریکایی اختصاص دارد که سال گذشته در 101 سالگی در نیویورک درگذشت. داستان دوستی پیکاسو و ژیلو که به سالهای 1943 تا 1953 مربوط می شود یکی از اپیزودهای افسانه‌ای زندگی پیکاسو است. زنان زیادی در زندگی این هنرمند حضور داشتند، اما رابطه پیکاسو با ژیلو به دلیل شخصیت متفاوتی که این زن با دیگر زنان زندگی پیکاسو داشت به گونه ای دیگر بود. فرانسواز ژیلو سالها پس از مرگ پیکاسو در مصاحبه ای درباره رابطه عاشقانه ایشان گفت که عشقی دیوانه‌وار و کورکورانه در کار نبود، بلکه بیشتر نوعی همزیستی روشنفکرانه را تجربه کردند.
من پابلو رو گهگاهی می دیدم. در ابتدا او و من که همدیگر را نمی شناختیم می خواستیم ببینیم که دیگری چگونه فکر می کند. هرچند که ما خیلی زود رابطه جنسی برقرار کردیم. از همان ماه فوریه سال 1944. با وجود اینکه این رابطه جنسی خیلی موفق بود، ما شیفته هم بودیم، اما احساساتی نبودیم. بنابراین در اون موقع فکر می کردیم که هر لحظه ممکن است این رابطه متوقف شود. او به من می گفت که تو نمیخواهی که من مسحورت کنم؟ من میگفتم نه. در نهایت آنچه وجود داشت کنجکاوی بود. هر کسی کار خودش را انجام میداد و من برای مدتی او را ندیدم و شروع کردم این سوال را از خودم بپرسم که آیا باید به هم نسلی های خودم بپیوندم؟
استقلال در برابر یک نقاش معروف و جهانی ویژگی اصلی شخصیت فرانسواز ژیلو بود و با اینکه دو فرزند از پیکاسو به دنیا آورد این نقاش را رها کرد تا مسیر هنری خاص خود را طی کند و از این نظر در میان معشوقه های پیکاسو استثنایی بود.
پیکاسو avait le statut comme le Dalai Lama, le dieu vivant.
پابلو مثل دالای لاما وضعیت یک خدای زنده را داشت. هیچ کس در برابرش مقاومت نمی کرد. بعضی ها از او می ترسیدند و بعضی های دیگر چیزهایی داشتند که از او بخواهند و بنابراین هیچ کس را نمی دیدی که به او بگوید نه. به من می گفت که تو زنی هستی که می گوید نه. چون من وقتی می خواستم بگویم نه، می گفتم نه. و در مورد پسرم هم می گفت که پسر زنی که می گوید نه. چون پسرم هم خیلی آدم قوی بود. وقتی که چیزی را نمی خواست می گفت نه.
در سال 1965 فرانسواز ژیلو با انتشار کتابی با عنوان زندگی با پیکاسو نشان داد که پیکاسو فردی مستبد، خرافی و خودخواه بود. چون این تصویری اعتراض جامعه هنری پاریس را برانگیخت و در سال 1970 او مجبور شد که برای همیشه به نیویورک مهاجرت کند. با این حال او اواخر عمرش تاکید کرد که همیشه هوش قابل توجه و شوخ طبعی پیکاسو را دوست داشت. او گفت که چه شخصیت پیکاسو را بشناسیم چه نشناسیم نمی توانیم اهمیت خلاقیت او در قرن بیستم را انکار کنیم. پیکاسو جزو معدود نقاشانی بود که محصور در یک قالب نمی ماند. این نقاش اسپانیایی گفته بود که نقاشی قوی تر از خود اوست و این قدرت نقاشی است که باعث می شود او آنچرا که می خواهد انجام دهد. با این حال شهرت پیکاسو موجب شده بود که حتی قوی ترین زن زندگیش در سایه شهرتش قرار گیرد. نمایشگاهی که از امروز در موزه پیکاسو پاریس برپاست برای اولین بار در فرانسه میگوید که فرانسواز ژیلو فقط شریک زندگی پیکاسو نبود.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
به پایان این بخش خبری کوتاه رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید تا حدود 45 دقیقه دیگر با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود.